بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. دومین جلسه است که رسما و انشالله به طور مفصل و عمیق و دقیق میخوایم راجع به خطبه فدک، شرح خطبه فدک صحبت کنیم. واقعش اینه که اینو خدمت شما بگم که معمولا نویسندگان تمام هنرشون رو اون چی که بلدن تو مقدمه پیاده میکنن، ولی توی مردم عمومی خوندن مقدمه رسم نیست. و ما البته این مقدمه رو برای این کتاب ننوشتیم. چند سال پیش یه کتاب نفیسی درست کردیم که قسمتی از مقدمه برای اون نوشته شد و خلاصه ای آوردیم از خطبه فدک. اینی که انشالله این یه تیکه رو، یعنی یک دوتا مقدمه رو اونجایی که خیلی ساده هست سریع میخونم. تقدیم به مادری که واژه مادر کنیز مهربانی اوست. یعنی بگیم مادر خیلی کمشه، این اربابیست که وقتی واژه مادر رو به کار میبریم کنیز مهر و محبت اوست. به شکوهی که قرنها قرینه اش نخواهند یافت. چون اسم کتاب ما شکوه یاسه، گفته به شکوهی که قرنها قرینش را نخواهند یافت و هرگز، و بر بلندایی که شهپران خیال هرگز بدان نرسند. یعنی همونی که میگیم بلندا، یعنی کوه بلندیست، آسمان بلندیست که هر چقدر که خیال ما شهپر داشته باشه و بتونه در آسمانها پرش کنه به بلندای او نمیرسه. استاد ما رضوان الله علیه میفرمودن سبح اسم ربک الاعلا، یعنی اسم برتر خدایت را تسبیح کن. خود خدا را که باید تسبیح کنی، که اون هیچ، غیر از این که خود خدا را تسبیح میکنیم اسم خدا را هم تسبیح کنیم. و این اسم خدا حضرت زهراست و امیرالمومنین و پیغمبر اکرمه. لذا میگیم که بر بلندایی که شهپران خیال هرگز بدان نرسند. فاطمه، تقدیم به مادری که به شکوهی که به بلندایی که فاطمه است سلام الله علیها، که مردمان فتمو ان معرفتها، چون این روایت آورده به کار برده، مردمان دورند، قطع شدند، فتمو یعنی قطع او، بریده شدند، دور هستند از معرفت فاطمه، یعنی قابل شناسایی نیست. یکی از عللی که اسم حضرت زهرا فاطمه هست برای این که مردم بریده شده اند از معرفت ایشون. یکی از اسمهایی که، یعنی دلایلی که اسمشون فاطمه هست، اینی که محبین ایشون و ذریه ایشون فتمو از نار جهنم، از آتش جهنم. و سلام بر آخرین بهار و بارانش عجل الله تعالی فرجه. و سلام بر آخرین بهار و بارانش، بارانش یعنی حکومتش، لطفش، عجل الله تعالی فرجه، که تنها اوست قامت آرای یاس پژمرده. یاس پژمرده که حضرت زهرا سلام الله علیها هست، که قامتشون خمیده شده، قامت آرایشون امام زمان علیه السلام. و ریسمان گشای بازوان علی علیه السلام قهرمان قدیر. هم اسم قدیر رو برده، هم اسم حضرت زهرا رو برده. به نام خالق یاس. یاس امروز استعاره شده و کنایه شده از حضرت زهرا سلام الله علیها، به خصوص یاس کبود. و به یاد بارانی که بر پژمردگیش خواهد بارید، که منظور به یاد بارانی که بر پژمردگیش خواهد بارید، یعنی امام زمان علیه السلام، که بارانی است که پژمردگی حضرت زهرا رو جبران خواهد. عجل الله تعالی فرجه الشریف. این دیگه مقدمه خود من هست. اینجا پیامبران الهی علیهم السلام برای دعوت مردمان به توحید، اخلاق و آموزش احکام الهی برانگیخته شدند. چند تا نکته داشت؟ سه تا. یعنی پیامبران اومدن برای سه چیز. یکی همونی که ما میگیم سه حلقه، اعتقادات، اخلاق و احکام. هر چند این بزرگواران همواره با ستیزجویان سرسخت روبرو بودند. اونایی که ستیزجو بودند، ظالم بودند، دنبال ظلم، ستیزه یعنی ظلم، دنبال ظلم بودن، اما از خیرخواهی و راهنمایی بشر هرگز کوتاهی نکردند. مردمان جهان نیز در دورانهای گوناگون با این اسطوره‌های دلسوزی و مهربانی زیسته. اسطوره‌های دلسوزی و مهربانی یعنی گویا که اینها شخصیتشون انقدر بالاست، گویا که اسطوره هستند و خیالی و تجسم و تندیس شخصیت هستند، گویا از بزرگی، و کردارشان را سرمشق خیش ساختند. هر پیامبری به همراه هدایت مردمان عصر خود و ادامه این راه از دو روش بهره می جسته. یعنی پیامبران برای هدایت مردم دو راه رو پی می کردن. یکی عرضه آیین آسمانی خیش و دیگر معرفی جانشین پس از خود. این دوتا کار کرده، یکی اینکه آیینش رو عرضه کرده، یکی اینکه آیینش رو جانشینش رو معرفی کرده. این دوتا بولد کردیم. خب خیلی کارهای دیگه کرده، ولی آیین که همه رو میگیره، این هم که معرفی کنه جانشین خودشو جز آیین، منتها ما به اصطلاح جداگانه آوردیم برای اینکه هایلایت بشه. این دو مایه ماندگاری ادیان در طول تاریخ بوده، چرا که همواره مکتب با آموزگارش همراه بوده است. هیچ مکتبی بدون آموزگار نبوده و پیغمبر خودش آموزگار مکتب خودش بوده، بعد از خودش آموزگار معرفی کرده است. نقبای بنی اسرائیل و اثبات جانشینان موسای کلیم علیه السلام و حواریون عیسای مسیح علیه السلام جانشینان عیسی مسیح علیه السلام بودند. اونا جانشین کلیم بودند، حواریون عیسی هم جانشینان عیسی مسیح بودند. به تأیید قرآن کریم تمامی پیامبران پیشین علیه السلام به حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و آله بشارت دادند. اخیراً بچه‌ها تو دانشگاه با سنی‌ها بحث کردم، گفتن که شما یه دونه از قرآن آیه بیارین که پیغمبران جانشین معرفی کردن. می‌خواست اصل جانشینی معرفی کردن رو نفی کنه، گفته یه دونه آیه بیارین که پیغمبری از پیغمبران جانشین معرفی کرده. گفته همونجوری که شروع کنین از سوره بقره خوندن، مثل همه آیاتش پیش میاد. اما ایشان به ظهور پیامبر دیگری بشارت نداده، بلکه جانشینان خود را تا روز رستاخیز معرفی فرموده است. یعنی پیغمبر، پیامبران همه بشارت دادند به حضرت ختمی مرتبت، اما پیغمبر اسلام به ظهور پیامبر دیگری بشارت نداده، بلکه جانشین خود را تا روز رستاخیز معرفی کرده است. پس دو تا کار کرده، یکی ابدیت آیین خودش رو معرفی کرده که تا قیام قیامت آیینش هست، یکی هم برای نگهداری این ابدیت جانشینان خود رو محدود معرفی نکرده، بلکه تا قیام قیامت. میدونید که حضرت سلمان رضوان الله علیه، ایشون که زرتشتی بودن، بعد تحقیق کردن دیدن که باید به حضرت مسیح ایمان بیارن، ایمان آوردن، دنبال جانشینانش گشتن، سفرهای زیادی کرده. خب سلمان حدود 300 سال عمر کرده. در این سفرهای خودش بعضی از حواریون باقی مانده عیسی مسیح رو دیده و اونهایی که با صداقت برخورد کرده، فهمیده که باید پیغمبر آخر الزمانی بیاد، بعد اومده دنبال پیغمبر آخر الزمان و به اصطلاح شده جزء سلمان منا اهل البیت. لذا دارد که اما ایشان به ظهور پیامبر دیگری بشارت نداده، بلکه جانشینان خود را تا روز رستاخیز معرفی فرموده است. او که دینش آخرین و کتابش فرجام کتاب هاست، میبایست در معرفی آیین جاودان و برگزیدگان پس از خیش امور مهمتری به انجام برساند. چرا؟ به خاطر اینکه دینش همیشگیست. من همیشه مثال میزنم، میگم که یه کسی که یه دونه اتاق داره میخواد از دنیا بره، به اندازه یه اتاق وصیت میکنه. یه کسی که 10 تا اتاق داره، به اندازه 10 تا اتاق. یه کسی که مثلا میگم یه خانواده 3 نفری وارث داره، به اندازه 3 نفر معرفی میکنه. کسی که 10 نفر وارث داره، به اندازه 10 نفر. پیغمبر اکرم وارثینش هستند تمام ائمه و فرزندان ائمه تا قیام قیامت. آیینش هم تا قیام قیامت هست، وصیتش خیلی طول میکشه. لذاب امور مهمتری به انجام برساند، همان ابتدای بعثت جانشین خود را به امت معرفی کرده و شناسانده است. که ابتدای بعثت در سال سوم که در یوم الانذار یا یوم الدار بزرگان قریش و 40 نفر جمع کرد و به علی علیه السلام دستور فرمود که آبگوشتی درست کنه و به یک ران گوسفندی رو دستور داد که آبگوش کنن. حالا دو تا روایت داره، دو جور، یا فرمود که همراه شیر بدن یا دوغ بدن، که درست کرد این 40 نفر رو. و یکی از چیزهایی که سنی‌شیعه نوشتن اینه که یک ران گوسفند به همه رسید، همه سیر شدن، بازم غذا اضافه اومد. جانشین خود را امت معرفی کرده و شناسانده است، و از این روی حتی پیش از بعثت خود وی را در دامان پرمهرش تربیت میکند. این یکی از مهمترین مسائله. یعنی جانشین اول پیغمبر که بقیه جانشینان همه فرزندان او هستند، از قبل از بعثت ظاهری پیغمبر در دامان پیغمبر تربیت شده و به اصطلاح با اخلاق و روحیات پیغمبر آشنا شده است. حضرت علی علیه السلام از کودکی در خانه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بوده و در سایه خورشید نبوت راه راستین را آموخته است. خورشید نبوت بوده ولی هنوز طلوع نکرده، ولی آموخته. امیرالمؤمنین علیه السلام از آغاز بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله لحظه به لحظه در تمام فراز و نشیب‌ها ایشان را مونس بوده است. آن امام همام علیه السلام از ابتدای رسال رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آخرین نفس‌های پاکش با ثبات قدم، پایداری، تلاش و عمل به احکام دین، همدوش رحمت عالمیان صلی الله علیه و آله و نصرت بخش ایشان بوده است، که اینجا روشنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز برای هدایت مردمان پس از خیش به فرمان الهی در جای جای جاده تبلیغ و رسالت پرده از کمالها و فضیلتهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام برداشته و دانشهای الهی خود را به او سپرده است. یه مسئله که خیلی مهمه عرض کنم که در افراد عادی بشر اتفاق نمیفته و خیلی سخته، اینه که مثلا یه رئیس دانشگاه میخواد معاون دانشگاه رو یا پسرش رو یا یه استاد دانشگاه رو معرفی کنه. گاهی در تعریف انقدر افراط میکنن که به اصطلاح توجه مردم از دانشگاه و علم و دانش میره روی فرد، منحصر میشه. این خیلی نکته مهمیه، شاید به این صورت نگفتم، به شما نشنیدید. پیغمبر اکرم امیرالمومنین رو از اولین روزی که بوده که با هم بودن و هم دیدن و با پیغمبر نماز خونده، حتی قبل از یوم الانذار و یوم الدار، برای اینکه مردم تاریخ سنی ها هم می نویسه، دیگران هم می نویسه که محمد صلی الله علیه و آله می اومد در کعبه عبادت می کرد، نماز می خوند، اون وقت 2 نفر پشت سرش، 3 نفر پشت سرش نماز می خوندن و به او اقتدا می کردن. یکی خدیجه همسرش، یکی زید غلامش، یکی هم علی پسرعمویش و مرباش که در خانه و دامان پیغمبر تربیت شده بود. خب تا آخر امیرالمومنین رو تعریف کرده و کمالاتشو گفته، صفاتشو گفته، اما هیچ کدوم از این تمجیدها و تعریفها و معرفیهای امیرالمومنین پیغمبر اکرم را از معرفی توحید و دعوت مردم به توحید باز نداشته. برخلاف افراد بشر یا ادیان تحریف شده که اینها در اثر افراط و تفریط دست از خدا برداشتن و به خودشون پرداختن، در طول به اصطلاح تاریخ مردم انسانها را پرستیدن که تبدیل شده به بت پرستی. بت پرستی اولش بت پرستی نبوده، انسانهایی را علاقه داشتن، بعد از اینکه انسان ها از دنیا رفتن تندیس اینها رو درست کردن، مجسمه اینها رو درست کردن به عنوان احترام به اونها، یواش یواش شده بت پرستی، شده بت برای اونها. و این افراط و تفریط در مردم بوده، ولی پیغمبر اکرم 23 سال مرتب از خدا گفته و از امیرالمومنین. اون وقت ملاکایی که در خطبه قدیر حضرت فرمودن اینه که این علی خداشناسه، این علی مؤمن به خداست، این علی خداپرسته. یعنی ملاک اصلی در معرفی همه جانبه و همه وقت علی علیه السلام اینه که علی علیه السلام بنده خوب خداست. این خیلی نکته مهمی است که ماها معمولا، یعنی بشر در طول تاریخ مخصوصا پادشاهان، اصل مسئله یادشون رفته. لذا اینو میخوام بگم که پیغمبر اکرم پرده از کمالها و فضیلتهای امیرالمومنین برداشته و دانشهای الهی خود را به او سپرده است. همه جا هم گفته من به فرمان خدا صحبت میکنم. یعنی با اینکه راجع به علی علیه السلام خیلی صحبت کرده، اما هیچ وقت از صراط المستقیم بندگی خدا و عبودیت خدا منحرف نشده و کم نکرده. چنین در هر زمان و مکان جنگ و صلح در مکه و مدینه او و فرزندانش علیه السلام را به عنوان اوصیای خود معرفی فرموده و به دستور پروردگار نام و وصف هر یک را به روشنی و بدون هیچ ابهامی بازگو کرده است. آقای صافی گلپایگانی در کتاب منتخب الاثر یک بابی دارن در این که ائمه 12 هستن، 12 نفر هستن و اسماشون هم در روایات اومده. ایشون فقط 50 حدیث در منتخب الاثر آورده، 50 حدیث در منتخب الاثر آورده که در این 50 حدیث نام 14 معصوم اومده که یکی از اون معروفترین و معتبرترین حدیث، حدیث لوح فاطمه است یا لوح جابر، دوتا اسم داره که وقتی امام حسین علیه السلام متولد شد، پیغمبر به عنوان کادوی تولد حضرت امام حسین علیه السلام به حضرت زهرا هدیه فرمودن که ناقلش و راویش جابر ابن عبدالله انصاریه، که در جابر ابن عبدالله انصاری از زمان پیغمبر بوده تا زمان امام باقر علیه السلام، که حضرت وقتی او را می دیدن می فرمودن که جابر تو نسل پنجم من رو، باقر العلوم رو خواهی دید، از قول من سلام برسون. که ایشون به اصطلاح وقتی خدمت حضرت باقر علیه السلام میرسه، این راویش امام صادقه که بچه بوده، کودکی بوده، میگه دیدم پیرمردی اومد در دم در خونه و خلاصه به اصطلاح گفت پدرت هست و چجوری، و حضرت فرموده بودن که جابر در یه خلوتی من با تو کار دارم و میخوام ببینمت. بعد رفتن حضرت بزرگواری کردن، رفتن منزل جابر، فرمودن که جابر اون لوحی را که در دست مادرم فاطمه دیدی و ازش استنساخ کردی میخوام ببینم. بعد رفتن منزل جابر، حضرت فرمودن جابر از روی نسخه ای که نوشتی نگاه کن، من بخونم ببین تطبیق میکنه یا نه. یعنی حضرت باقر علیه السلام لوح جابر را با علم امامت میدونستن، جز علم غیب ها میدونستم، و جابر استنساخ کرده بود که جابر میگه خدا شاهده که من وقتی نگاه کردم دیدم حرفی با اون تغییر نداره. میخوام اینو بگم که این که گفتیم که او و فرزندانش علیه السلام را به عنوان اوصیای خود معرفی فرموده و به دستور پروردگار نام و وصف هر یک را به روشنی و بدون هیچ ابهامی بازگو کرده است. ما تازه که وارد شده بودیم خدمت حاج آقای شاگردی میکردیم، یکی از چیزهایی که ایشون خیلی اصرار داشت ما حدیث لوح جابر رو حفظ باشیم، که منم حفظ کرده بودم متاسفانه الان خیلی یادم نیست. یک دلیلش این است که این حدیث لوح جابر جز معتبرترین احادیثی است که از کتاب اصول کافی گرفته تا کتابهای حدیث دیگر آمده، و یک جهتش اینه که بهائیان برای اثبات بهائیت خودشون به یک قسمتی از حدیث لوح جابر استدلال میکردن، استدلال کردن علیه کمال و موسی و بهاء و عیسی. از این بها که گفتن که بهاء عیسی یعنی نورانیت حضرت عیسی، اونا استفاده کردن اسم بهاءالله رو که در احادیث اومده. لذا ما به خاطر اینکه جواب بهائی ها رو بدیم و اکمل و ذالک ببنه میم همدال عرض کنم که در اون حدیث راجع به امام زمان علیه السلام آمده، حاج آقا دستور میدادن که حفظ کنیم، که جز احادیث بسیار جالبه و خیلی هم مفصل نیست، میشم حفظش کرد. لذا ما گفتیم اینجا که به دستور پروردگار نام و وصف هر یک را به روشنی و بدون هیچ ابهامی بازگو کرده است. اما افسوس که سیر تاریخ همیشه نشانگر توطئه‌های مخالفان راه راستین است، تا اونجا که حتی پیش از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله طرح بازداری خلافت امیرالمومنین علیه السلام را ریخته به اجرا کردند. اینان از همون ابتدای شهادت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و زمانی که هنوز مراسم غسل و تدفین ایشان انجام نشده بود، در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده و با رأی خود خلیفه را تعیین کردند. بدین ترتیب حکومتی غصبی خیش را، حکومت غصبی خیش را تثبیت و مردم را با ایجاد ترس و زور به بیعت واداشتند. اگر اینا را با دقت بخونید خیلی حرف داره و خیلی مطلب داره. این حکومت در حالی شکل گرفت که از حج واپسین رسول خدا صلی الله علیه و آله و مراسم قدیر خم بیش از 70 روز نگذشته بود. 70 روز یعنی 2 ماه و 10 روز. در نتیجه شورای سقیفه اسلام حقیقی را از جاده خود خارج و به سوی اهداف دنیوی خود حرکت دادند. این دنیا پرستان تاریک مغز که از پیش آماده چنین بستری بودند، معصومان علیهم السلام را که در تمامی دوران رسالت از زبان قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله معرفی و سفارش شده بودند، خانه نشین کرده و باغستان نبوی را پژمردند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بارها مردمان را به 2 یادگار پس از خیش یادآور شده و قدس و طهارت آنان را به روشنی بیان فرمود. لیکن ریاست طلبان شعله های فروزان هدایت را خاموش کرده و حکومت و رهبری را از آن خود ساختند. چه اجری بنهادند کلام وحی را که اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. به رغم این همه وصیت ها شورای کوردلان اهل بیت علیهم السلام را در 4 عصر به بند کشیدن که با اینکه فرصت دارم یه مقدار ولی خستتون نمی کنم، هفته آینده صفحه 12 مونده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.